فبحمون باب الخیر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. درباره عرق جنوب ازهرا چند تا مطلب باقی ماند که باید عرض کنم. یک مطلب اینه که آیا عرق جنوب ازهرا در زمانی است که هنگام جماع از بدن تحریق خارج میشه یا شامل تحریق بعد از جماع هم میشه؟ اتفاق فقهای ما بر این است که هر کسی عرق جنوب ازهرام را نجس میدونه، فرقی بین تحریق حال الجماع و بعد الجماع نمیگذاره، قائل به تعمیم. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 165 نوشته است که و ربما قید عرق الجنب من الهرا به کونهی حال الفعل. خب این معلومه ترجمهش. بعد اضافه میکنه، مینویسد که و ما ظفرنا بهی من عبارات القوم خال من هذا القید. میگه من تو عبارات علما که رفتم گشتم همچه قیدی ندیدم که بنویسن که عرق جنوب ازهرامی که در حال انجام نزدیکی حرامه یا استمناعه تو اون حال نجسه. من ندیدم. در مفتاح الکرام جلد 2 صفحه 71 می نویسد که اطلاق ادله نجاست عرق جنوب ازهرام شامل عرق حال الفعل و بعد الفعل میشه، نباید بینشون تفصیل داد. مرحوم فاضل آبی در کشف اللسان جلد 1 صفحه 415 ایشان هم می نویسد که ثم الاخبار و کلام الاصحاب یعم على عرق الحادث عند الجنابه و غیره. بعد میگه و غیل به اختصاصهی به لعوه، دیگه قائل را نقل نمی کنه، اصلا قائل را دیگه نمیگه، فقط میگه و غیل به اختصاصهی به لعوه. پس بنابراین حق با مرحوم سید در فتواه و ما هم باید قائل به تعمیم بشیم، اگر ما که البته عرق جنوب از حرام رو نجس نمیدونیم، اگر کسی بنابر این قضیه باید بنابر رأی اونها باید تعمیم رو تقویت کنیم. خب این یک مطلب. مطلب بعدی اینه که حرمت دو قسمه، یک حرمت ذاتیه مثل زنا، لواط، استمناء، دو حرمت عرضیه مثل وطی همسر در زمان حیض یا وطی همسری که نظر بر ترک وطیش خورده. مرحوم علامه در کتاب المنتهى جلد 1 صفحه 170 میگه که عرق جنوب از حرام نجس، اون وقت مصادیق حرمت ذاتیگر رو ذکر میکنه، مثل عرق جنوب از استمناء، از زنا، از لواط. نسبت به مصادیق حرمت عرضیه می نویسد که ولعقرب. مرحوم سید در قربه می نویسه بل الاقوا. معلومه که سید قبل از این از علامه گرفت، علامه عقرب، ایشون نوشت اقوا، یعنی در واقع فتوا دادن، بازم فتواه، فتوا دادن به تعمیم. تعمیم نجاست وقتی میگیم عرق نجسه فرق نمیکنه، چه مصادیق حرمت ذاتیه باشه چه مصادیق حرمت عرضیه باشه، هیچ فرق نمیکنه. اما مرحوم آقای خویی قائل به تعمیم نیست، ایشان از روایات حلیت و حرمت ذاتیه می فهمد، نه عرضیه. چرا؟ چون میگوید نهی در حدیث یا کلمه حرمت و حلال در حدیث دو تا اطلاق داره، تارتن حرمت و حلیت فعلیه رو شامل میشه، معناش اینه که اگر عرق جنوب از حرام حرمت فعلیه داشته باشه شامل هم ذاتی و هم عرضی میشه. تارتن هم حرمت فعلیه قائل نیستن و میگویند منظور از حلیت و حرمت ذاتیه است. در این صورت عرضیه رو شامل نمیشه. ایشون میگه که حق با همین قوله، یعنی با قول دومه. چرا؟ میگه برای خاطر این که نهی از اجزاء ما لا یؤکل لحم نهی ذاتیه، یعنی ذاتن گوشت خوک سگ حرام نجسه. حالا اگر کسی مصر به این گوشت شد یا مکره به خوردن این گوشت شود، حرمت فعلیهش برداشته میشه، نجاست فعلیهش از بین میره. اما حرمت ذاتیهش باقیه. در اینجا هم اگر زن حائض مکره به وطی بشه، حرمت فعلیه از بین میره. این زن گناه نکرد، معصیت نکرد، اما حرمت ذاتی که نداشت. تا بگوییم حرمت ذاتیش باقیه، مرد که بله، اون که گناه کرده فعلا، این طرف رویشون گناه داره. خب از اینجا کشف میکنیم که امام در روایت علی ابن محذیار و کفرسوسی حکم به حرمت نماز در عرق جنوب از حرام کرد شامل عرق جنوب از حرام عرضی نمیشه، فقط شامل جنوب از حرام ذاتی میشه، مثل استمنا، مثل لواط، اونا رو شامل میشه. اما مثل کسی که به جبر و زور با زنش انجام داد، حالا یک کسی بالا سرش بود به این مرد گفت حتما باید این کارو بکنی، خب این معلومه که اینا حرمت فعلیه داشت و فعلیش برداشته شد، ذاتی که نبود که، فعلیش برداشته شد، ذاتی که نبود. ایشون نتیجه میگیره به این که اطلاق این روایات انصراف به ذاتی داره نه به عرضی. یعنی در جنوب از حرام ذاتی اگر لباس آلوده به عرق شد نباید در اون لباس نماز بخونه. پس تا قبل از مرحومای خویی فقها قائل به تعمیم بودن، اما جناب آقای خویی مسئله رو از تعمیم خارج کرد و انصراف به ذاتیه داد. اشکال ما برای خویی این است که در بعضی از روایات کنار جنوب حائض هم هست، اگر تنها سوال از جنابت بود حق با مرحوم آقای خویی بود، ولی سوال در برخی از روایات از حیض هم هست، مثلا مثل روایت امام علی علیه السلام که فرمود سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الجنب و الحائض یعرقان فی الصبح، اینا رو خوندم، حتی یلصق علیهما. داره اینجا منتها فتوای رسول خدا، بیان رسول خدا به اینه که تو این حدیث به اینه که عرق جنابت و حیض پاکه، شستن لباس لازم نیست. خب اینو بحث کردیم روایتو، ولی خب سوال عامه، سوال از امام فقط خاص نیست. اگه بخوایم به روایت مستند بشیم، ثانیا خود ایشان در المباحث الاصولیه، بعد ببخشید در مصباح الاصول جلد دو، همین بحثی که صبح درس خارج گفتم، ایشون خودش قائل است به این که حدیث رفع جلوی اصل تکلیف رو میگیره. مثلا رفع القلم عن السبی به معنای این نیست که نماز بر سبی واجبه ولی فعلیت نداره. از زحمت صبح درس من همین بود، به این معنا نیست. یا وقتی میگیم آقا عرق جنوب از حرام نجسه، خودش فرمود به معنای اینه که اصل این نجاست، حکم واقعیش، در زمان اکراه برداشته میشه، در زمان استراح برداشته میشه. فقط تو توی تکالیف ضمنیه اونجا، بله ایشون قائل بود که بنده هم همونجا همینو قائل بودم، در تکالیف استقلالیشون اینو قائل بود، فقط در تکالیف استقلالیه گفتن، ضمنیه گفتن که اونجا اصل تکلیف برداشته نمیشه، اصل تکلیف برداشته نمیشه. مثلا فرض، چون بعضی رفقا درس خارج ما که نیستن اصول، مثلا بس شک میکنم آیا این سوره جزئه یا نه. حالا فتوا بر این شد که سوره جز نیست، یا شک داری براعت جاری کن. بعضی براعتی هست تو اقل در اکثر ارتباطی براعتی هست. حالا که براعت جاری کرد اصل وجوب میره؟ نه، نماز باید بخونیم. یعنی 11 جز هم 10 جز بخونم؟ بله، چون داره که لا تسقط الصلات به حاله، در هیچ حالی نماز ساقط نمیشه، تکلیف در هیچ حالی ساقط نمیشه. اون دو تکالیف استقلالیه، خود ایشون هم فتواش این بود در تکالیف استقلالیه، ذهن مبارکشون نبود الان تو فهم، در تکالیف استقلالیه قائل بود به این که اگر استقلال بیاد یا اکراه بیاد، اصل تکلیف نفی میشه، سقط میشه. مثل همین رفع القلم عن السبی، خود اصل تکلیف لغو شد. به نظرم حق با صاحب عروه هست، حق با فقه هاست، و در واقع عرق جنوب از حرام کسی که نجس بدونه، فرقی بین حرمت ذاتیه و عرضیه نباید بگذاره، نباید فرقی بین حرمت ذاتیه و عرضیه بگذاره. این که میگن الاغرب یا میگن الاغوا، واقعا همینطوره. الاغرب الاغوا همینه که باید فرقی نگذاش. اگر کسی نزدیکی کرد با زن حائض، تعریق ایشان اینه و واقعا هم خدمت این تعریق نجسه و همسال اینها. من این دو تا مطلب رو چون تو متن ایشون عربیش هست، خواستم به این صورت دستبندی کنم که از قاضی رفقا دوستان مطالعه میکنن تو این قسمت، مثلا روز محرم زونه با زن خودش نزدیکی کرد، اونایی که نجس میدونن میگن عرق از جنوب از هوا نجسه، باید بره دوش بگیره، خاک نیست، دستش نجسه. اونایی که نه نجس نمیدونن که خب بحث اینه که فتواشون فهم. مطلب سومی که خواستم عرض کنم و اون اینه که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فتوا به وجوب شستن عرق جنوب از حرام میدهد و نسبت به روایت میدهد، اما روایت رو نقل نمی کنه. کدوم حدیثه؟ ما که گشتیم پیدا نکردیم، فقها گشتن پیدا نکردن. ایشون اینجوری نظرشه، میگه و این کانت الجنابت من حرام وجب غسل و غسل، غسل نشستن، غسل و ما عرق فی یا ما عرق فی، کسی که ترش عرق کرد، ما عرقه یعنی اون پارچه دیگه، لباس دیگه، پیراهن. بعد میگه الا ما رواه بعض اصحابنا، الا ما رواه بعض اصحابنا، بسیاری از بزرگان ما به فکر رفتن، به تحقیق افتادن که منظور از این بعض و اصحابنا کیه که ایشون دید، متوجه شدن که ایشان منظورش روایت علی ابن حکم، ان رجل انا بالحسن علیه السلام، این علی ابن حکم خب از امام موسی بن جعفر نقل میکنه که امام فرمود که لا تغتسل من غسالت ماء الحمام فانه یقتسل فیه من الزنا و یقتسل فیه ولد الزنا و ناسب لنا اهل البيت و هو شر رو. این تو وسائل شیعه هست، جلد دو، کتاب الطهاره، باب 27، از ابواب نجاسات، حدیث 13، صفحه 1039، یعنی 1039. مضمون روایت اینه که آب فاضلاب حمام برای شستشو استفاده نشه، چون شخص زانی حمام میره، ولد و زنا حمام میره، خودشو میشویه، ناسبی ها حمام میرن که این ناسبی ها از ولد و زنا و زناکار بدتر هم. و هو شر بود. بدتر از این اینا هستن. و شما هم میدونید که آب فاضلاب آبش خیلی زیاده، کم هم نیست،
کور نیست، آبش کور نیست.
در این حال اون زمانها منبعهای بزرگ رو مثلا 10,000 لیتری رو پر میکردن، بعد از یک طرف هم نهر به سمت اونجا جاری بود، زیر میجوشید. زمان امام اینجوری بود. اینی که خدمت رو عرض کنم که خب قبلا بحث کردیم به اون گساله، گفتیم مگر اینکه بوی نجاست بده طعم نجاست. محتوای این روایت اینه که عرق زناکار ولد و زنا، عرق ناسبی ها، ناسبی ها که جنابت از حلال ندارن که، نجسه. پس عرق جنوب از حرام نجسه. نجاست ناسبی یقینا عرضیه، ذاتی نیست، قبلا بحث شد یادتون هست، چون غسل نمی کنن، شراب می کنن. بالاخره خدمت رو عرض کنم که جنابتشون که جنابت شرعی هست. یه تحقیقی رو به شما بدم تو علم رجال هست دست ما. تحقیق ما اینه که همیشه تو ذهن ما هست. مرحوم شیخ دو تا کتاب فتوایی داده، دو تا کتاب استدلالی داده. همیشه یادتون باشه، اما اون دو تا کتاب فتوایی شیخ یکی استفسار، یکی تحذیب. استفسار و تحذیب مال فتواییشه، اما کتاب استدلالی ایشان مبسوط و نهایه است. خب ایشان در اون دو کتاب فتوایی، فتوای به نجاست نداد. خب اگر میخواست فتوا بده باید به همین محتوا و مضمون همین حدیث استناد میکرد، باید همین حدیث استناد میکرد. و این خودش کشف میشه به این که اولا از نظر شیخ این حدیث مرسله است و مرسله قابل استناد نیست، این اول. ثانیا کلمه رجل مجهوله، برای ما معلوم نیست. ثالثاً مشکل ما با دلالت حدیثه. ببین تو دلالت حدیث کلمه عرق نداره، عرق جنوب از حرام نداره، بلکه در متن حدیث بدن داره. خب ما هم میگیم بدن زناکار، بدن ناسبی نجسه. بحث ما در عرق جنوب از حرامه، بحث ما روی بدن نیست. که اتفاقا ما در خود اونجا بحث که کردیم گفتیم بدنشون هم نجس نیست، مگر اینکه بدانید که نجاست نجاست عرضیه، گفتیم اونجا. و اگرم امام حالا میگه لا تختصر، اینا حمله بر تنزه کنید، حمله بر بهداشتی کنید، من علیه السلام شیعه ها رو خوب تربیت میکنن، نمیگذارن شیعه ها وارد بعضی از چیزایی بشن که واقعا کار اونها خلاف طبع عرفی باشه. دستوراتی میدن که همیشه با طبع عرفی تناسب داشته باشه، مناسبت داشته باشه. امام رضا علیه السلام در حالاتش نوشته سفره پهن شد، غذا هم اومدش، همه منتظر بودن امام شروع کنه، بقیه شروع کنن. امام فرمود که برای من آب دست نیاوردید که قبلا خدمت رو از این چیزا بودش که لنگیجه ها بودیم مثل مشک می آوردن، بعد آوردن خدمت امام، آب ریختن امام دستشون رو شستن، چون امام فرصت نکرد بره پایین دستشو از حوض بشوره، دستش مبارکشون شستن. شیعه ها دیدن که یه همه دست شستن، امام فرمود که مستحبه که قبل از غذا دستتون رو بشورید. اون وقت خب میدونید که مخصوصا چیز نبود دیگه، قاشق پیدا نبود. یادم هست که زمان ما در زمان شاه خیلی از روحانیون منزلای ما دعوت می شدن با قاشق غذا نمی خوردن و مسخره می کردن، می گفتن که حرامه با قاشق، اینا رو انگلیسی ها آوردن. یا روی اولین بار من دیدم مبل نشست این حاج آقا که از قم فرستادن برای ما، گفت مبل مال غربی هست. الحمدلله الان که از بس که روحانیون مبل می خرن مبل گرون شده. تو از که اون روزه این بود. نه، اسلام با اینا مخالف نیست. اسلام میخواد بگه که شستن دست حتی اونجا هم که قاشق آدم گاهی وقتا نیازمنده به و بالاخره چیزای دیگه میشه، سبزی دیگه با قاشق نمیخورن یا چیزای دیگه که بعضی هم که استخون خوردن عادت دارن با قاشق نمیشه. لذا خدمت تو از کنم یه استحباب، نفس این استحباب مهمه، نفس این استحباب مهمه. از این جهت خدمت رو عرض کنم که بندگان خدا گاهی وقتا مواظب باشید. حالا گفتن که مثلا نمک بخورید اول آخر، اینقدر خوش مقدسی در نیارید. تو رو به خدا قسم بعضی کاراتون اصلا آدم متنفر میشن. یه جوری فتوا صادر میکنید که حضرت استاد نمیدونه اول باید نمک بخورن، من فشارم میره بالا، من مریضی، تو خود شفات بده. من نمک بخورم و هر کسی باید پشتش خیار بخورم تو فشارم به من نمکم زود میره بالا. بابا مردم ها اینجوری نکنید. آقای نمک دریا فرق نمیکنه، شور شوره دیگه، کسی که فشار داده با شور میره بالا. بنده خدا هر روز میبرن سرم بس میگردن، دیروز نهار منزلش بودم گفتی نمک دریا سا خدا ها بخاطر همین میبرن تو سرم بس میکنن. نمک بعد میدم شور شوره، نباید بخوری، اصلا لب به نمک نباید بزن، اصلا غذات اینا. تقاضای من اینه که واجبات شرعیه رو انجام نمیدن، فهم مستحبات که رسیده باور کنید و سعی کنید محرمات ترک کنید، واجبات رو انجام بدید، باور کنید، سعی کنید اینها رو خلقه به دنیا نداشته باشید، خلقه به غرایز حرام نداشته باشید. اینا سخت مبارزه کردن. امیدوارم که زندگی ما زندگی بسیار معقولانه اونی که اهل بیت فرمودن غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.